الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. والحاصل أنه يكفي للمستدل بالأمومات منع كون الارتباط مقتضيا لكون العقد بدون شرط تجارة لا انتراض. مرحوم شیخ انصاری میگه هر نوع ارتباطی بین عقد و یه چیز دیگر ارتباط رکنی نیست. اینطور نیست اون چیز دیگر اگر نباشه عقدم نیست. ارتباطات انواعی داره. بعضی وقتا ممکنه اون یه چیز نباشه، عقد پابرجا باشه. نهایتش این است چون اون یه چیز مورد التزام قرار گرفته، طرف بتونه این اختیار رو داشته باشه معامله رو خودش فسخ کنه و الا فسخ نکنه نیست. میگه خب این تجارتاً انتراض رو چه کار کنیم؟ میگه خب تجارتاً انتراض ما مثالهای نقضی زدیم که در این حال که بعضی چیزهایی که با عقد مرتبط بودن از بین رفته، باز شما میگید عقد صحیحه. عقد صحیحه یعنی تعبدن صحیحه، یعنی معناش این است ولو تجارتاً انترازه نیست صحیحه، ظاهرن نیست، یعنی ظاهرن معناش این است تجارتاً انترازه پابرجاست. پس معلومه بعضی چیزها رو از عقد بگیریم بازم این عقد تجارتاً انترازش میمونه. میفرماید پس کفایت میکنه برای کسی که مستدل به عموماته. این بالعمومات متعلق است به مستدل، نه متعلق است به یکفی. اونی که استدلال میکنه به عمومات میگه اینجا هم بیعون، اینجا هم تجارت ننترازن، اینجا هم عقدون، برای او کفایت میکنه. چه چیزی کفایت میکنه؟ فاعلش اینه، منع. این کفایت میکنه چه منع کنه کون الارتباط، این که این ارتباط اقتضای اینو داشته باشه، یعنی این ارتباطی که بین شرط و عقده این اقتضا رو داشته باشد که لکون العقد بدون شرط تجارت لا انتراض، بیاد عقد بدون شرط بشه تجارت لا انتراض. نه، این اقتضا رو نداره. ارتباط بین عقد و شرط این اقتضا رو نداره که بیاییم شرط اگر نیست پس تجارت انتراض هست. ببخشید، تجارت انتراض نیست. چجور میتونه منع کنه؟ منع کنه مستندن الی النقض به هذه الموارد. این منعش در اون حال باشه که استناد میکنه به این نقض به این موارد. این مستندن حال است برای منع. منع کند که هر ارتباطی سبب بشه لا تجارت از ترازی به لا ترازی بیاد. نه، اینو ما قبول نداریم به خاطر این مثالهای نقضی. در این مثالهای نقضی ولو ارتباط هست، ارتباط هم هست، یک طرفش هم نیست، در مثلا جزه، اصلا از شرط هم بالاتر. من دو تا گوسفند خریدم، این دو تا گوسفند با عقد ارتباط داره چون جزء این مبیع هست. یکیش هم نباشد، چرا یکیش نیست؟ چون ما لا یملکه یا لا یملکه. من لا یملک مثال زدم، یه گوسفند مال غیره. میشه با یملک هم مثال زن، مثلا یه گوسفند رو با خوچ فروخته، خب این خوچش باطله دیگه، ولی عقد باطل نیست. پس ارتباط جز با عقد طوری نیست، اگر جز باطل باشه کل عقد باطل بشه. خب الان میخواد حل کنه قضیه رو. میگه حل و زالج ان القيود المأخوذة في المطلوبات العرفية و شرعية دو نوع هست. قیودی که اخذ میشه در مطلوبات عقلی و شرعی. مطلوبات عرفی مثلا شما میرید یه معامله میکنید، مطلوب عرفی، میخواید یه ماشینی بخرید و فلان رنج، این مطلوب عرفی بهش میده. مطلوب شرعی یعنی نماز میخوانید با فلان مستحبات، با آداب این چنینی. اینا مطلوب شرعی هست. میگه این مطلوبات شرعی و عرفی دو نوع هست. منها ما هو رکنون للمطلوب، اون قید من هو یعنی اون قیودی که اخذ شده، رکن مطلوب ماست. اصلا اون نباشه من نمیخوام، من ماشین پژو میخوام، رنجش اولویت دومه نوشتم، ولی دیگه نوع ماشین اولویت اولمه، رکنه. در هنگام تحویل عوض این ماشین یه نوع دیگری بدن نمیخوام، این رکنه. پس بعضی از این قیود رکن مطلوب منه. یعنی چه رکن مطلوب منه؟ یعنی اون نباشه دیگه مطلوب من از بین میره. چکون المبی، مثلا من رفتم آقا یک انسان میخوام بخرم، برده میخوام بخرم در خونه خدمت کنه. چکون المبی حیوان ناطقن نه ناهگن، من حیوان ناهگ نمیخوام چه شیهکشه ظاهرن دیگه اولاغه ها، من اونو نمیخوام، من حیوان برده میخوام کار کنه. این عوض ناطق به من ناهگ بدن. و یا این و کون مطلوب المولا اتیان و توتوب شتب لل اسفر، توتونی که شتب من دیگه پیدا نکردم توتون چیه،
توتون ریز شده رو میگم واسه سیگار بکشه،
لل اسفر
آه.
خب
سیگار میخوام
آه. چس اصال هل نارجیل، اون نارجیل اون گلیان. خب یعنی توتونی میخواد چه سیگار بکشه، نه توتونی میخواد چه چیکار کنه گلیان بکشه. در هر حال و همچنین مطلوب شارع الغسل بالماء است لزیارت. آن توتون ریز ریز احسنت. و همچنین مطلوب شارع غسل با آب است برای زیارت. خب در این گونه مثال ها اگر به عرف بدیم، شما عوض مثلا حیوان ناطق بهش حیوان ناهق بدید، عوض سیگار تو گلیان بدید، یا عوض مثلا اون یکی غسل به ما بدید آبا رو تیمم کن مثلا. اینجاها عرف یحکم فی هذه الامثله به انتفاع المطلوب لانتفاع هذه القیود. اگر این قیود نباشه میگه اصلا مطلوب من نیست آقا، نه نمیخوام. هر کجا به عرف هر کس الگا کنه این مطلوبات و عرف به جاوا اینو نمیخواست چه دیگه ادامه ندن، این معلومه چه رکنه. ولی اگر مثلا عرف بشه چه اون پیدا نشد دیگه این بشه باشه، یعنی نوعا عرف میگه ای نداره، رنجش عوض بشه نوعا ممکنه مطلوب رکنی نباشه. یعنی اینجا بین مطلوب رکنی و مطلوب غیر رکنی باید فرق بذاریم. به عبارت دقیق بین وحدت مطلوب و تعدد مطلوب. بعضی وقتا قید با مقید یک مطلوبه، یعنی اگر اون قید نباشه اصلا نمیخوام. یه وقت نه، قید با مقید دو تا اولویته، اگر با اون قید باشه اولویت اولمه، با اون قید نباشه اولویت دوممه. اینو میگم وحدت و تعدد. در تعدد مطلوب به هم نمیخوره. یعنی ما ممکنه بیاییم بگیم که با تیمم نمیشه رفت، چون شارع اینجا مگر اثبات کنیم که تیمم همیشه نائب مناب غسله، اون نیابت تامه رو اثبات کنیم، و الا این جملهش این است انگار برای زیارت چون میخوام برم میخوام خودم هم شستشو بدم، یعنی تمیز کنم، یعنی فقط غسل به خاطر طهارت باطنی نیست، میخواد خودش هم تمیز کنه که با بدن تمیز بره به زیارت. خب ممکنه در مثالها مناقشه کنیم، ما کلیت مسئله اینه یه چیزی مطلوب رکنی باشه، قیدی باشه، چون بدون این قید اصلا نمیخوان، مطلوب قرار نمیگیره. میگه فإن العرف يحكم في هذه الأمثلة بانتفاء المطلوب لانتفاء هذه القيود. مطلوب ما اصلا منتفی اگر این قیود هم نباشه. فلا یقوم الحمار مقام العبد، پس در این گونه جاها نمیشه او قایم مقام این بشه. ولل اسفر مقام توتون، اون چیز توتون گلیان اصلا دیگه اون تخصصی تر شد. ولل تیمم مقام الغسل،
واقعا زرد بود،
من اصلا تا بام ندیدم چه. و منها ما لیس کذلک، بعضی از ولی آره ما لیس کذلک، خب از اینها نباشه، یعنی جز رک نباشه. مثلا ببینید یه برده ای میخوام سالم باشه، مثلا میریم سرما خورده، عرف زیاد به اون چیز نمیده، ممکنه مثلا یه مقدار تأمل کنه، چه مثلا دو سه روز اذیت میکشم، شاید قبولم کنه، یعنی زیاد در رکن بودن رک نیست برای عرفین، چه کون العبد صحیحن. و توتون جیدن، مثلا خودت توتون میخواد، توتون آورده ولی توتون درجه دو آورده، درجه سه آورده، بازم گلیان چه نیاورده، اینو آورده. ول غسل به ماء الفرات، مثلا غسل به آب فرات، دیگه ماء الفرات رو اینجا به عنوان رکن حساب نمیکنه. فان العرف يحكم في هذه الموارد بكون الفاقد نفس المطلوب، در عرف در این گونه موارد اون چه فاقده، خود مطلوب من همین فاقده، یعنی این چه فاقده اون گیده، نه این مطلوب من است، از باب تعدد مطلوب. اگر با اون گید بود، واجد الگید بود، مطلوب اعلای من است، الان چه فاقد الگیده بازم مطلوب منه. دقت کنید اینو یه مقدار دقیق معنا کنید، فاقد یعنی این عنوانی که فاقد الگیده، این عنوان فاقد القید، یعنی این توتونی که جید نیست، این غسلی که با ماء فرات نیست، اینا ولو فاقدن، فاقد چی هن؟ فاقد قیدن، بازم مطلوب من است. عرف در این گونه ها، در این گونه جاها مطلوب به کار میبره، میگه خلاصه این یه ذره فرق کرده، جا عرف اینجا تسامح میکنه، به عنوان رکن حساب نمیکنه. و ظاهر ان الشرط من هذا القبيل لا من قبيل الاول، ظاهرا شرط از این قبیل نزگه، یعنی غیر رکنیه. به همین خاطر اصلا ما شرط رو داخل خود عقد نمیدانیم، داخل وجوب وفا به عقد، وفا و حین الوفا اینا اومده، چون التزام فی التزامنه، یعنی یه وقت داخل التزام اولیه است، انشاء بیعه، ما در داخل انشاء بیع نمیدونیم، احل الله البیع همون شاملش نیست، چون بیع یعنی مبادله مال به مال، ولی یک همراه با این مبادله مالی مال شما یه التزامی هم، یه تعهدی هم دادی، یه این کارو بکنی، این شرط داخل اون التزام اولیه نیست، به همین خاطر این نباشد اون التزام اولیه هنوز پابرجاست. فلا يعد التصرف الناشي عن العقد بعد فساد الشرط تصرفا لا انتراز، چون هنوز مطلوبیتش هست، هنوز اون بدون اون شرط هم هنوز صدق میکنه که ما مبادلت و مالم به مالم میکنیم، پس اگر بیاییم در همین عقد تصرف کنیم بعد فساد شرط، شرط فاسد شده ولیکن بازم قبول میکنیم، فسخ نمیکنیم، اینجا تصرف لا انترازن نمیجن، تصرف انترازن میجن. نه بله، من یه چیزی رو قبول داریم، اون نکته چه قبول داریم اینه چه یه چیزی خلاصه در این عقد خلل پیدا کرده، اون چیه خلل پیدا کرده؟ شرط فاسده. یه وقت شرط صحیح تخلف کرده، نه اینجا شرط چیه؟ فاسده. خب این شرط فاسد یه ضربه‌ای به این عقد زده، میگه ضربهش این نیست عقدو از مطلوبیت انداخته، ضربهش این است برای شما حق خیار ایجاد کرده. نعم غایت الامر ان فوات الگیت هنا موجب للخیار، سبب خیار شده، لوکان البته اونم جایی که اونی که شرط به او شده جاهلن به فساده، یه وقت جاهل به فساد نیست، خودش میدونه این شرط شرط فاسدیه، باز اومده شرط رو قبول کردن هم دیگر. اینو میگن قاعده اقدام. در قاعده اقدام انسان باید به لوازم اقدامش ملتزم بشه. اقدام تو حتی خیار تخلف شرط و خیار تعذر شرط و اینا رو نداره اینجا، چون عالم به این هستید که این شرط فاسده. پس زمانی شما خیار دارید چه چی باشید؟ جاهل باشید. به شما یه شرطی کرده، شرط فاسده، در این حال چه شرط فاسده شما جاهلید، اونجا میتونید. روشن شد؟ خب نظیر فوات جزء و شرط صحیح دیگه، اونجا هم تخلف شرط علم به جهل ربطی داره دیگه. عالمن کسی که مثلا عالمن دوتا گوسفند و میخره، یکیش میدونه دزدیه، عالمن که دزدیه میخره دیگه خیار تخلف نداره، تبعض صفقه، از اول پولو انگار انداخته دریا، انگار برای یه گوسفند پول 3 میلیون داده. ولی جاهل بود میتونست خیار داشته باشه، خیار تبعض صفقه. ولا مانع من التزامهی، این چه خیار داره مانعی نیست، ما ملتزم به این چه بگیم خیار داره. میگه معمولا خیار رو در بحث شرط صحیح میوردن، گفتن تخلف شرط صحیح خیار آوره، چون از احکام شرط صحیح گفتیم دیگه. میگه ولو اینجا نیاوردن ولی ما ملتزم میشیم، مانعی نیست التزام بشیم. یکی از احکام شرط فاسد در صورت جهل اینه چه طرف خیار داشته باشه. و این لم یظهر منه اثرون فی کلام القائلین به هذا القول، و اونایی که قائلن به این قول که شرط فاسد مفسد نیست، اثری از این حرف ندارن که آیا خیار داره یا نه، ولی ما ملتزمیم. البته این حرف شیخ درست نیست، لم یظهر منه اثرون. من در یادداشتم نوشتم خود صاحب جواهر همین جا همین نکته رو داره که ما قائل به خیاریم، ولو شرط فاسد مفسد عقد نیست، ولی اگر فردی که به نفع او شرط شده جاهل باشه به این چه این شرط فاسده، خیار داره. پس این کلیت این حرف درست نیست، این لم یظهر منه اثرون. من نوشتم در یاد داشتم نست، در همین بحث جواهر هست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Thank you.